ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دعوت میکنم مهمترین خبرها را از رادیو فردا بشنوید. رادیو فردا نیمه شب دوشنبه 25 مهر ماه یکی از زبده ترین همکاران خود را از دست داد. رضا حقیقت نژاد که در چند ماه گذشته با بیماری سرطان دست به گریبان بود، نیمه شب گذشته در سن 45 سالگی در برلین در آلمان درگذشت. رضا روزنامه نگاری را از ایران و در نشریات محلی آغاز کرد، اما خیلی زود به رسانه‌های سراسری راه یافت و وارد دوره‌ای اثرگذار از تجربه حرفه‌ای خود شد. رویدادهای متأثر از اعتراضات سراسری پس از انتخابات مناقشه برانگیز 1388 و تشدید فشار بر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در داخل کشور او را مانند بسیاری از روزنامه‌نگاران هم نسلش به خروج از کشور ناچار کرد. در آن زمان او فصل دیگری از فعالیت حرفه‌ای خود را با تمرکز بر اطلاع رسانی دقیق و حرفه‌ای به مخاطبان ایرانی آغاز کرد. رضا حقیقت نژاد در ادامه این مسیر در فروردین 1398 به رادیو فردا پیوست و در بیش از 3 سال همکاریش با رادیو فردا همواره به اصل اطلاع رسانی صحیح و شفاف و مقابله با خبرهای نادرست و ضد خبر متعهد بود. رادیو فردا با تسلیت به خانواده و همه دوستان رضا حقیقت نژاد خود را در این سوگ شریک می‌داند. با گذشت 1 ماه از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، اعتراضات در مناطق مختلف ایران روز دوشنبه نیز ادامه یافت. دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر با شعار هی کشتن و تیر زدن اوین رو آتش زدن، اعتراض خود را به حملات نیروهای امنیتی و حکومتی به زندانیان زندان اوین ابراز داشتند. از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه آزاد تهران واحد پردیس نیز خبر از آغاز تجمعات می‌رسد. در ویدیوهای منتشر شده دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران در حال سر دادن شعار بسیجی برو بیرون دیده می‌شوند. از اردبیل خبری مبنی بر حمله لباس شخصی‌ها به بیمارستان خمینی این شهر در بامداد دوشنبه به دنبال اعتراض دانشجویان علوم پزشکی اردبیل می‌رسد. همچنین تصاویری از تجمع در دانشگاه آزاد شهر کرد منتشر شده است. در تصویری دیگر در اقدامی نمادین حوض پارک ملت مهاباد به رنگ خون درآمده است. شورای اتحادیه اروپا روز دوشنبه در قطعنامه 11 مقام و 4 نهاد جمهوری اسلامی ایران را به دلیل ضرب و شتم مرگبار در بازداشت مهسا امینی و سرکوب اعتراضات بعد از آن تحریم کرد. بر اساس فهرستی که در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر شده، 11 تن از مقامات نیروی انتظامی، گشت ارشاد و وزارت ارتباطات از جمله حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ و سرهنگ پاسدار، عباس عبدی فرمانده انتظامی دیوان دره و همچنین خود گشت ارشاد، بسیج مستضعفین قرارگاه دفاع سایبری و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی فراجا در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا قرار گرفتند. شمار امضا کنندگان کارزار اینترنتی فراخواندن سفیران جمهوری اسلامی و اخراج مقامات جمهوری اسلامی خطاب به سران گروه 7 در کمتر از تنها 1 روز به حدود 192,000 نفر رسید. در این فراخوان که عصر یکشنبه 24 مهر ماه منتشر شد، از وزرای امور خارجه کشورهای بریتانیا، کانادا، آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و ایتالیا خواسته شده که در اعتراض به رفتار غیر قانونی و غیر انسانی با معترضان در ایران، این دولت‌ها سفرای جمهوری اسلامی یا نمایندگان آنها در سازمان‌های بین‌المللی را فوراً افراد نامطلوب خوانده و از کشور خود اخراجشان کنند. و کوتاهان که قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد با جان باختن 4 نفر از مجروحان آتش‌سوزی شامگاه شنبه در زندان اوین، تعداد جانباختگان این آتش سوزی به 8 تن افزایش یافته. مرکز رسانه قوه قضاییه روز دوشنبه با انتشار بیانیه افزود این 4 نفر به دلیل شدت وخامت حالشان در بیمارستان از دنیا رفتند. این در حالی است که یکی از ماموران آتش نشانی بامداد یکشنبه در مقابل زندان ایوین به خبرنگار روزنامه هم‌میهن گفته است که همان شنبه شب 8 جنازه تحویل مقامات دادند. بر اساس این گزارش که در شماره روز دوشنبه هم میهن منتشر شده، این مأمور میگوید نمیداند که شمار کشته شدگان بیشتر از این 8 نفر بوده است یا نه. پیش از این مقامات رسمی قوه قضاییه اعلام کرده بودند که 4 نفر از زندانیان بر اثر استنشاق دود ناشی از آتش سوزی ها کشته و 61 زندانی مجروح شدند.
بالزاک نویسنده مشهور، نویسنده‌ای که کتاب‌های اوژنی گرانده و زنبق دره رو ازش خوندیم، یک جمله‌ای داره که یکی از شنونده‌های رادیو فردا در ارتباط با اتفاقی که امروز برای همکاران من و تحریریه اتفاق غم‌انگیزی بود به من یادآوری کرد. میگه که آدم‌ها دو بار زندگی می‌کنند، یک بار در زندگی واقعیشون و یک بار در خاطرات ما. امروز رضا حقیقت نژاد این حالت رو داره برای همه ما. رضا الان بخشی از خاطرات تحریر رادیو فرداست، اما برای مخاطبای خودش هم حتما، اونهایی که دنبالش میکردن در شبکه‌های اجتماعی، اونهایی که مطالبش رو روی وبسایت رادیو فردا میخوندن، برای اونها هم رضا الان بخشی از خاطراتشونه. خاطراتی که با هر بار مرور احساس خاصی حتما بهشون دست میده. در اینجا میخوایم از رضا حقیقت نژاد بیشتر برای شما بگیم. در ایستگاه آخر زندگیش 25 مهر ماه 1401 روزی که رضا متوقف شد، با مهدی احمدی که در کنار من هست، سردبیر بخش آنلاین رادیو فردا که نزدیکترین همکاری های رضا با او بوده. مهدی
سلام، محمد سلام به همراهانمون و شنوندگانمون. به نکته خیلی 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 خوبی اشاره کردی. رضا در ذهن ما و یاد ما و خاطرات ما به عنوان همکارانش زنده است، بله، ولی اگر که همین چند ساعت مرور کرده باشید، مثلا اونایی که در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال میکنن و رضا رو دنبال میکنن، شاهد این قصه بودن که رضا در ذهن و یاد و خاطره یک گستره زیادی از مخاطبان ایرانی، یک گستره زیادی از اونهایی که دغدغه اطلاع رسانی، خبر دادن و خبر گرفتن دقیق دارن، زنده است. و اتفاقا من وقتی واکنش های طیف های مختلف رو مرور میکردم، میدیدم که این واکنش ها نه به گرایش سیاسی افراد بستگی داره، نه به این که آیا شنونده ما بودند یا نبودند، با ما همکاری داشتند یا نداشتند، به ما انتقاد دارند یا ندارند. تقریبا در همه طیف ها، در همه در واقع گروه ها، در همه دیدگاه ها این همدلی رو در مورد رضا میبینیم، چون این همدلی در واقع با اون دغدغه اصلی رضا همسوست، جستجوی حقیقت، بجز در یک طیف خاص، طیفی که کارشون یا دغدغه‌شون پنهان کردن حقیقت بوده همیشه در این سالها، و میبینی که اون افراد هستن که واکنش‌هایی نشون میدن که اتفاقا جواب خودشون هم توی شبکه‌های اجتماعی میگیرن. یعنی قشنگ انگار که یک متر رو معیاری شد رفتن رضا، برای اینکه نشون بده که شما کدوم طرف قصه وایسادید، طرف حقیقت وایسادید یا طرف پنهان کردن حقیقت. و از واکنش ها اینو میفهمی، از این که کاربران در واقع گمنام یا ناآشنا چطور تحسین میکنن این دغدغه رضا رو، و این دغدغه یه دغدغه هر روزنامه نگاریست، هر روزنامه نگاری باید باشه، و چطور مثلا فرض کن که بعضی از چهره هایی که خیلی مشهورن و معروفن به تلاششون برای خاموش کردن حقیقت، سرپوش گذاشتن بر حقیقت، به نوعی حالا براشفته میشن یا به نوعی دست و پای خودشون رو گم میکنن و واکنشی دارن. حالا به اسم و این چیزها اشاره نمی کنیم، به همین اشاره میکنیم که باز رضا حتی نبودش هم نشون داد که در جای درستی به نظر من ایستاده، همون جایی که مردم ازش انتظار دارن که از حقیقت
برداشت کنه. بسیاری میگیم دیگه سمت درست تاریخ. نمیدونم نکته خیلی حرف میشه در مورد رضا زد، فرصت برنامه محدوده، ولی اگر که فکر میکنی بخوای به نظرم بهتره از خاطره بگیم. بهترین خاطره ای که از رضا تو ذهنت مونده از این همکاری، شاید در اینجا خیلی بیشتر معنا بده برای شنونده های ما، اونهایی که خب رضا رو از طریق نوشته میشناختن، ولی بیرون از گود نوشتن رضا رو به هر حال همه ما نزدیک دیده بودیم. من ابتدای روز که آغاز کردیم به همچنان هم برام سخت ادامه دادن صحبت در مورد رضا، گفتم که با معرفت، چون این رو دیده بودم در شخصیتش، یعنی یک لوتیگری خاصی تو شخصیتش بود.
بهت گفتم رضا از نظر من اگه که وجه انسانیش رو نگاه کنیم، آدمی بود که عاشق زندگی بود، آدمی بود که همیشه سرشار از شادی، سرشار از لبخند، سرشار از زندگی بود، آدمی بود که انسانهای مختلف رو در گوشه و کنار جهان به هم در واقع متصل میکرد. و اگه من برات بگم که در همین ساعاتی که گذشته چقدر پیامهایی از اقصی نقاط جهان، از داخل ایران، از بیرون ایران، از اروپا، از آمریکا، از نمیدونم استرالیا دریافت کردم در مورد رضا، و انسان‌هایی که مثلا فرض کن فکر می‌کردی که اینها شاید مخاطب مثلا تحلیل‌های رضان، بعد می‌دیدی که نه، از مثلا فرض کن محبتی که نسبت به گربه‌هاش، نسبت به حیوانات داشت می‌نویسند،
گربه‌هاش خیلی دوست داشت،
اون سرنوشت اونا براشون مهمه، یا بالعکس فکر می‌کردی که مثلا فرض کن که اینها با رضا در یک ایستگاه زندگی دیگری از زندگی مثلا فرض کن که برخوردن و همراه بودن، و ولی میبینی که مثلا فرض کن که از نگاهش، از عمقش، از این که مثلا حتی در این یک ماه که یکم خب به هر حال در این 6 ماه گذشته رضا به خاطر شرایط بیماری که داشت به نسبت قبل ساکت تر بود، آروم تر بود، به نسبت قبل کمتر در واقع ازش میدیدیم و میشنیدیم و اینها، از غیبتش می نویسن، یا خیلی ها که یادآوری می کنن آخرین پست هایی رو که در اینستاگرامش گذاشت درباره همین اعتراض های اخیر، اتفاق های اخیر و آنچه که در ایران می گذره، و اینجوری یادش رو در واقع گرامی می دارن. به نظر من، یعنی من هر چه که به عقب برمی گردم نگاه می کنم، واقعا من امروز توی دوربینم خیلی 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 گشتم دنبال مثلا فرض کن که یک عکسی از رضا که مناسب حال دل خودم، حال الان خودم باشه، و هیچ عکسی جز عکس پر از سرشار از زندگی و شادی و اینها پیدا
نمی‌کنم. همیشه لبخندش
و واقعا این بزرگترین پیامی است که به ما و دوستانش داره.
نمیدونم، من اجازه دارم که بخوام یک بار دیگه این موزیک کریستوفر رضایی رو پخش کنیم و با قیصر امینپور بدرود بگیم به رضا حقیقت نژاد. حرف های ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است، باز هم همان حکایت همیشگی، پیش از آن که با خبر شوی لحظه عزیمت تو ناگزیر میشود. آی ای دریغ و حسرت همیشگی، ناگهان ناگهان چقدر زود دیر می شود.
سلام عرض می کنم خدمت رادیو فردای عزیز، سلام می کنم به رضا حقیقت نژاد، یک جوان ناکام. من تسلیم به تمام عزیزای رادیو فردا می گم. با اون خنده قشنگش بود، نگاه پر از عشقش که تمام مرتب من نوشتهاشو میخوندم. من واقعا به همتون تسلیم.
عزیزان رادیو فردا، من تو رسانه‌های فارسی زبان که برای حال خودم تو به یه شکلی با آقای رضا نشد در ارتباط بودید، به قدر فوتیشون منو متاثر و شوکه کرد و اصلا الان شاید قدرتم واقعا برای اینکه احساس واقعیمو بیان بکنم از دست دادم، ولی وظیفه خودم دونستم که در اسرع وقت عرض تسلیت کنم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
ادای آزادی
یک بار دیگه جا داره خوش آمد بگم به شما شنونده های عزیزی که از آغازین لحظاتی که ما در این نوبت کاری همراهتون بودیم شنونده پوشش ویژه خبری و تحلیلی رادیو فردا بودید در ارتباط با اعتراض های سراسری شهریور و مهر 1401، به ویژه که در اولین ماه این اعتراض ها به سر میبریم، دقیقاً 25 شهریور 1401 مهسا امینی در حالی که در خیابان آمده بود به تهران تا لذت ببره از دیدنی های پای تخت، توسط پلیس امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد بازداشت شد و جان خودش رو از دست داد در بازداشتگاه. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به ادامه اعتراض ها در ایران، نگاهی خواهیم کرد به راه اندازی کارزار اخراج دیپلمات های ایرانی از سوئد و مطالب مبتلا به این اعتراض ها رو پی میگیریم. من محمد زرقامی هستم و در کنار من بابک غفوری آذر هست، منیجر عبادالله صدای ما رو امکان پذیر میکنه که شما بشنوید، و هانا کاویانی هم در آن سوی شیشه دبیر این مجله خبری و تحلیلی است. اما از بابک آغاز کنیم و بپردازیم به 24 ساعت گذشته تا این لحظه، یعنی لحظه‌ای که ما در کنار شما هستیم، چه رویدادهایی رو ایران پشت سر گذاشت در ارتباط با اعتراض ها. بابک
سلام دوباره به همراهان رادیو فردا. اعتراض های همونطور گفتی شهریور و مهر 1401 امروز هم در ابعاد مختلف ادامه پیدا کرد، هم از اون چیزی که در خیابان ها و اماکن عمومی میبینیم و هم خارج از مرزهای ایران در شکل بازتاب های گسترده اون به اشکال گوناگون. یکیشو در همین مقدمه درباره کارزاری که در سوئد راه افتاده اشاره کردی، اما اگه بخوایم از داخل شروع بکنیم، در واقع همچنان پرچم ادامه مبارزه ها رو، ادامه اعتراض ها رو دانشجویان و دانش آموزان امروز به نوعی تا کنون تا این لحظه در روز دوشنبه جدا بردن، هرچند میشه پیشبینی کرد که در ادامه با تاریک شدن هوا به روال معمول در شهرهای مختلف هم اعتراضهایی به اشکال گوناگون ادامه پیدا بکنه. اگر بخوایم از صبح شروع بکنیم، ابتدا از اردبیل خبر اومد که در برخوردهایی که با دانشجویان علوم پزشکی اردبیل در بیمارستان امام خمینی این شهر رخ داده، میان دانشجویان و نیروهای لباس شخصی فضای ملتهبی ایجاد شده و گزارش‌های مختلفی از برخورد امنیتی با دانشجویانی که در صحن عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تجمع کردن رخ داده بوده. صدای یکی از این درگیری‌ها رو بشنویم. از دانشگاه آزاد شهر کرد هم خبرهای مشابهی دریافت کردیم، همینطور دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد تهران واحد پردیس هم گزارش مختلفی منتشر شد از برگزاری تجمع اعتراضی و همطور در دانشگاه‌های مختلف. اما در ساعت‌های اخیر خبر برگزاری تجمع در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران خبرساز شده. اونجا دانشجویان تجمع کردن و شعارهایی رو سر دادن. بخشی از شعارهاشون رو الان میتونیم بشنویم. بعد از برگزاری تجمع تو این ساعت‌ها کانال تلگرامی شورای صنفی دانشجویان کشور خبر داده که بعد از برگزاری تجمع نیروهای امنیتی در دانشگاه حضور پیدا کردند، مواردی از ضرب و شتم دانشجویان و همینطور بازداشتشون گزارش شده. حتی گزارش شده برخی از دانشجویان و اساتید در اتاق‌های دانشکده و حراست محبوس شدند، گوشی‌های تعدادی از دانشجویان گرفته شده و همچنان در واقع فضای التهابی در این دانشکده یه دانشگاه تهران ادامه پیدا کرده تا این لحظه هم که ما داریم خبرها رو میگیم. و به نظر میرسه که در این دانشگاه یک مقدار برخوردهای امنیتی فراتر از موارد مشابه رخ داده. اما از زاویه دانش آموزان اگه بخوایم اشاره بکنیم که یکی از مواردی بودش که در روزهای اخیر نوع برخورد با اونها فضای التهابی رو ادامه داد، به خصوص از اون چیزی که در اردبیل به مخابره شد و همچنان هم ابهام ها و در واقع ادامه روند خبرگیری از اونجا ادامه داره. امروز در اصفهان مثلا ویدیوی منتشر شد از دانش آموزان پسر که پس از تعطیلی مدرسه در خیابان شعار میدن در نقاط مرکزی اصفهان. صداشو میتونیم بشنویم.
اصفهان 25 مهر. برو بریم.
و این روند اعتراضی حالا همطور که گفتم ادامه داره و میشه گفت که با تاریک شدن هوا احتمالاً در نقاط مختلف دیگر ایران ادامه پیدا بکنه. دانش آموزان در سنندج هم امروز ویدیوهای منتشر شده که شعار دادند. اما یکی از عمده مراکز درگیری شهر یزد بود که شب گذشته ویدیوهای منتشر شده و گزارش‌های منتشر شده از این شهر حاکی از برگزاری تجمعات اعتراضی پرتعداد و برخوردهای بسیار شدید نیروهای امنیتی با اونها بود که حتی گفته شد که تا ساعت‌های ابتدایی بامداد امروز هم ادامه پیدا کرد.
24 مهر یزد محله فادا.
بله شنیدیم از یزد. بابک یک نگاهی هم بکنیم به واکنش ها. میدونیم که اتحادیه اروپا امروز نشستی داشت و در نشست خودش تحریم هایی رو برای افرادی که نقش داشتن در سرکوب اعتراض ها وضع کرد. این تحریم‌ها به چه صورتی بوده؟ جوزف بورل هم اونجا در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران ایرانی حاضر مطالبی رو مطرح کرد. اگر میشه در
درسته قبل از اینکه نشست اتحادیه اروپا در واقع تصمیم نهاییشو اعلام بکنه، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هشدارهای قبلی مقام‌های جمهوری اسلامی رو تکرار کرد و گفت که ایران واکنش نشان خواهد داد، باید منتظر باشیم ببینیم که اون چیزی که ناصر کنعانی گفته متناسب با اقدام اروپا می‌خوان اقدام بکنن چگونه هست. اما اتفاق اصلی که اتحادیه اروپا رقم زد اعلام رسمی تحریم های این نهاد بود که 4 نهاد و 11 مقام بلندپایه نظامی و امنیتی ایران رو در بر می گرفت، از جمله عیسی زارعپور وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی، احمد میرزایی رئیس گشت ارشاد تهران، محمد رستمی رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی، حسین رحیمی فرمانده پلیس پایتخت، عباس عبدی فرمانده نیروی انتظامی دیواندره استان کردستان، علی آزادی فرمانده نیروی انتظامی استان کردستان، محمد حسین سپر فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، رئیس عقیدتی سیاسی فراجا فرمانده نیروی انتظامی بابل، فرمانده نیروی انتظامی بوکان و از نظر نهادها هم پلیس امنیت اخلاقی، بسیج مستضعفین، قرارگاه دفاع سایبری سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند. اشاره هم که به صحبت‌های جوزف بورل داشتی در نشست رسانه‌ای آقای بورل بود، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که امروز بعد از نشست اتحادیه اروپا پاسخگوی پرسش‌های خبرنگاران بود. در پاسخ به پرسشی درباره اینکه این تحریم‌ها تأثیری بر افراد و نهادهای تحریم کننده نداره و در عمل شاید کمکی به معترضان ایرانی نکنه، آقای بورل این اظهارات رو بیان کرد.
Sí que le van a importar porque tienen un efecto político, mandan un mensaje que será claramente percibido. Seguramente no cambiará mañana.
آقای بورل گفت اولا این یک پیام سیاسی جدی برای حکومت ایران داره و درسته که یک شبه زندگی مردم ایران و مشخصا معترضان ایرانی رو حل نمی‌کنه، اما بخشی از یک روند سیاسی است. آخرین تصمیم در این زمینه هم نیست، اما آغاز روندی است که غیر قابل قبول بودن آنچه در ایران میگذره رو نشون میده. صحبت‌های جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود. چند خبر قابل توجه دیگر در قالب اظهار نظرها و اعلام‌ها داشتیم. یکی از خبرهای جالب ساعت‌های اخیر صحبت‌های فرمانده انتظامی تهران بزرگ بود که در صحبت‌های حسین رحیمی گفت یکی از ماموران یگان ویژه در روزهای اخیر در حین بازگشت از ماموریت اطراف زندان اوین کشته شده. گفته که نام فرد هم استوار یکم لطفی اعلام کرده به دلیل شدت صدمات وارده. به گفته این مقام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی جانش رو از دست داده و گفته به دلیل اقدامی که اغتشاشگران، اون چیزی که در ادبیات مقام‌های جمهوری اسلامی هست، در لغزنده کردن راه این فرد کشته شده و تعداد دیگری هم مجروح شدند. به نظر میرسه در اشاره هم در همون شب اتفاق زندان اوین هست که ماموران امنیتی زیادی به اطراف زندان اوین رفتند و حالا با جزئیات بیشتری اعلام نکرده، بدونیم که در چه محلی بوده و به چه نحوی این صحبت ها رو بتونیم اطلاعات بیشتری داشته باشه. اما در این حال همین نشون میده که برخوردها بسیار زیاد بوده. بیانیه‌ای هست که نزدیک به 100 روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای حوزه فناوری در ایران منتشر کردند که خواستار دسترسی آزاد به اینترنت شدند. با توجه به خبرهایی که در روزهای اخیر هم منتشر میشه در سخت‌تر شدن حتی دسترسی به VPN ها در ایران، صحبت‌های فرمانده کل سپاه پاسداران حسین سلامی رو هم داشتیم که امروز در آغاز رزمایش سپاه پاسداران در شمال غربی ایران به شدت به عربستان سعودی حمله کرد. آقای سلامی از اون چیزی که حمایت از برخی رسانه‌ها نامید به حتی نام برد از حکومت آل سعود و گفت که مراقب رفتارتان باشید و رسانه‌هایتان را کنترل کنید، وگرنه به تعبیر آقای سلامی دود آن به چشم خودتان خواهد رفت. حالا باید ببینیم که واکنش مقام‌های سعودی چگونه خواهد بود. صحبت‌های رئیس قوه قضاییه هم داشتیم، غلام حسین محسنی اژه‌ای که رخداد زندان اوین و جنایتی خوند به دست عده معدودی از عوامل دشمن، که حالا جزئیات بیشتری اعلام نشده در این زمینه، ولی در واقع میتونه نشونه ای از نوعی مثلا اگه صحبت آقای اجایی درست باشه خرابکاری باشه یا اون چیزی که در واقع
البته رسانه های داخل ایران، روزنامه های نزدیک به حاکمیت به نوعی به پیشواز این قضیه رفته بودن، از جمله روزنامه جوان، روزنامه دولت درست. ایران این مسئله رو بررسی کردن. ممنون از تو. قطعا در مورد اوین گفتنی های بیشتری با شما خواهیم داشت و به ماجرای اوین خواهیم پرداخت در لحظات آینده با همکارم فرشته قاضی. اما پیش از اینکه به ماجرای اوین بپردازیم، بابک هم یک اشاره کرد به حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و صحبت هایی که درباره رزمایشی کرده بود که سپاه در اردبیل و آذربایجان شرقی داره انجام میده، اون هم در شرایطی که میدونیم اعتراض های سراسری در جریان هست و همچنان فروکش نکرده. و ماجرای دیگری رو که نباید از نظر دور داشت، صحبت ها و نگرانی هایی که جمهوری اسلامی بارها در موردش صحبت کرده، اونم تغییر در مرزهای تاریخی، ژئوپلیتیک منطقه و مسیر ترانزیت ایران و ارمنستان. نکته ای که ابراهیم رئیسی با همتای خودش الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان در میون گذاشت و نسبت به اون هشدار داد. اما پیام این رزمایش آیا صرفاً در این نگرانی خلاصه میشه یا فراتر از اون هست؟ این پرسشیه که با احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو در میون گذاشتم.
رزمایش سه روزه‌ای که اسمش رو هم گذاشتن رزمایش اقتدار، اون هم در شرایطی که خب 27 روزه که هیمنه اقتدار جمهوری اسلامی در داخل ایران در بین تمامی نسل‌ها و حتی نوجوانان و حتی کودکان مدرسه‌ای هم شکسته شده، از چند منظر واقعا قابل بررسی هستش. به ویژه این که خب همین چند روز پیش بود که آقای رئیسی و آقای علیف دیدار داشتن. حالا اگر نگاه بکنیم تو رسانه‌های که از سمت جمهوری اسلامی بود، همه گفته بودن که توی اون دیدار آقای رئیسی خیلی جدی تهدید کرده، گفته که ما هیچ گونه تغییر مرزی رو اصلا بهش قائل نیستیم و و و. اما خب از سمت دیگه اگر همون جلسه رو مثلا نگاه رسانه‌های جمهوری آذربایجان نگاه بکنیم، اصلا صحبتی از این موضوعات نبوده و روی بحث همکاری ها تمرکز شده بوده. اما میدونید توی این شرایط، توی این شرایطی که ما امروز وضعیتی که خود جمهوری اسلامی داره، خب عجیبه. یعنی ما میبینیم که آقای سردار پاکپور مثلا فرمانده نیروی زمینی سپاه میاد میگه که پیام این رزمایش برای همه کشورهای همسایه مشخصه، پیامش صلح و دوستی هست. از سمت دیگه شما میبینید در همین ابتدای همین رزمایش آقای سردار سلامی میاد اینطور نه فقط عربستان رو تهدید میکنه که انگار که او حالا همه آن چیزی که توی این 20 چند روز گذشته در جمهوری اسلامی، همه این ناکارآمدی حکمرانی در داخل، گویی که مقصر عربستان هستش و کشورهای همسایه و کشورهای خارجی و همون کلیدواژه دشمن، از سمت دیگه میاد میگه که ما اومدیم یه اتمام حجتی هم بکنیم که اگر که قرار باشه این مرزها بخواد تغییر بشه. پس میبینیم که خود اینها هم عملا نمیدونن این اصلا مانوری که به هر حال دارن برگزار میکنن، این مانور با چه کار ویژه‌ای داره انجام میشه. و میدونید سوجون در کتاب هنر رزم یه نکته جالبی داره، میگه که رزمایش وقتی که یک مانور قراره انجام بشه، حتما مانورها رزمایش ها میتونه مزیت هایی هم داشته باشه، اما اگر اون رزمایش توی هنگامی که آشفتگی توی اون کشور وجود داره و یک وضعیت بی سامانی برقراره، بسیار میتونه خطرناک باشه و اتفاقا نه تنها کمک بکنه، میتونه یک دلیل مهمی بر تنش افزایی هم باشه. و من
یعنی تنش رو در داخل منظورتونه که بالا ببره، چون در صحبت‌های آقای رئیسی در همون زمان که رفته بودن گفته بودن که حضور نظامی اروپا رو هم در منطقه تحت هر پوششی نمیپذیرن و یک نکته هم در صحبت‌هاشون بود که مسائل داخلی حواسمون رو نباید از آن چیزی که آقای رئیسی منافع راهبردی ایران خونده بودن پرت کنه.
بله ببینید از یک نگاه اگر ما این رو عطف به سیاست داخلی بخوایم تحلیل بکنیم، خب با توجه به این شرایطی که خب جمهوری اسلامی عملا در داخل به یک بنبستی رسیده، نمیتونه موضوع رو جمع بکنه و خب حالا کلید واژه دشمن رو توی این چند روز اخیر هم خیلی اومده روی اون تاکید کرده. همین امروز شما ببینید که حتی مثلا رئیس قوه قضاییه هم اومده میگه که همین آقای اجرایی میگه همین ماجرای حادثه اوین هم که انجام شده این هم عوامل دشمن بودن. یعنی گویی که اصلا خود این همه اون رو میخواد ببره به سمت دشمن. طبیعی هست که اینجا میخواد دنبال یک تنش افزایی باشه، دنبال یک فضایی که خب مثلا همین چند روز پیش مانوری رو توی خلیج فارس برگزار کرده بود، الان اومده مانوری رو به این وسعت که کل در واقع بخش ارس رو و استانهای اردبیل و آذربایجان شرقی رو داره در بر میگیره، داره توی شمال غربی داره برگزار میکنه، از یک نگاه میخواد بگه که یک فضایی رو هم میخواد ایجاد بکنه که شاید به باور او اگر که بیار یک تنشی با یک دشمن خارجی هم اتفاقا اگر بتونه رخ بده، بتونه این موضوع رو مایه وحدت بکنه که مردمی که حالا امروز همه در تقابل با جمهوری اسلامی هستن، مردم ایران به خاطر دیگه وجود یک دشمن خارجی عینی بتونن اینها با هم دیگه وحدت پیدا بکنن و جمهوری اسلامی به حیات خودش ادامه بده.
یعنی به نظر شما نگرانی از تغییر در مرزهای تاریخی و ژئوپلیتیک منطقه مسئله اساسی و اصلی برگزاری این رزمایش نمیتونه باشه. اونم در شرایطی که ما یک چیزی هم باید در نظر بگیریم که ما تا امروز از همسایگان ایران در خصوص آنچه که در ایران داره میگذره در پیوند با اعتراضهای سراسری واکنش خاصی ندیدیم، حتی از جمهوری آذربایجان که الان این رزمایش به نوعی در کنار مرزهاش برگزار میشه.
بله، هیچ کدوم از همسایه‌های ایران و حتی کشورهایی که ایران مدعی هست اون کشورها کشورهای دوست او هستند یا شریک استراتژیک او هستند، هیچ کدوم واکنشی تا حالا نداشتند. واکنشی که حالا بخوان چه مثل دوره‌های پیش بخوان از ایران در واقع از جمهوری اسلامی بخوان حمایتی رو داشته باشد. و اینکه حالا جمهوری اسلامی برمیگنه به همون نکته هم که توی همین شما نگاه بکنید که همین دیداری که آقای رئیسی با آقای علیف داره تو همین چند روز پیش میاد، اصلا روی بحث توسعه روابط مبتنی بر دوستی دارن صحبت میکنن، روی اینکه روی بحث اصلا پل مرزی آگبند رو بتونن این رو انجام بدن و اصلا روی یک فضای دیگه ای هستش. خب اگر او بوده که رسانه‌های آذربایجانی اومدن مطرح کردن و به یک باره حالا جمهوری اسلامی اومده از این سمت داره یک فضای انجام میده که تنشی رو ایجاد بکنه، این به نظر میرسه که بله دنبال دشمن خارجی، دنبال یک تشدیدی هستش که بگه که دیدین من به شما گفتم یک دشمن خارجی وجود داره. خب ما نگاه میکنیم که تو همین هفته‌های اخیر هم بسیار تلاش کرد که یک در واقع استکاکی رو با کردستان عراق هم بتونه ایجاد بکنه، خب اما اون نهایتاً به نتیجه نرسید. حالا اومده تو این فضا در حالی که خب بحث موضوع تنش‌های بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان که حالا میتونه مرزهای ایران رو هم تغییر بده که این نکته جدیدی نیستش. اتفاقاً مثلا تو همین دو سه سال گذشته که خیلی از کارشناسان روی همین موضوع تاکید می‌کردن، همواره جمهوری اسلامی میگفت که نه. و خب با توجه به اینکه حالا رهبر جمهوری اسلامی دفتری هم داره در جمهوری آذربایجان یا نیروهای نیابتی که در آذربایجان هم باره اینا روی اون سرمایه گذاری کردن، همچین موضوعی رو پیشتر نمی اومدن مطرح بکنن. اما خب یک باره توی این شرایط که یک تقابل جدی بین جمهوری اسلامی و مردم ایران در داخل وجود داره و اینها به این شکل اومدن دارن بحث دشمنی رو مطرح میکنن، یعنی در ذیل این که میگن این مانور این رزمایش برای صلح و دوستی هستش، اما از طرفی مشخصا خط و نشون میکشن، اون هم برای همسایه جنوبی هم برای همسایه شمالی. و خب مشخصا تلویحا همین موضوع میتونه ترکیه رو هم در بر بگیره به خاطر اینکه ترکیه شراکت بسیار جدی داره با جمهوری آذربایجان و کاملا با او هم عقیده هستش، یا اینکه خب اسرائیل شراکت بسیار گسترده ای رو با جمهوری آذربایجان داره و عملا این رو هم باید بپذیریم. جمهوری اسلامی نمیتونه برای دیگر کشورها بخواد بیادش تعیین تکلیف بکنه که با چه کسی رابطه داشته باشن یا نداشته.
احمد بخشیته بود، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا، که در ارتباط با آغاز رزمایش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استانهای اردبیل و آذربایجان شرقی میگفت و همزمانی با اعتراضهای سراسری در ایران. اما صحبت از اعتراضهای سراسری که میشه، مسئله‌ای که این روزها بسیار اذهان رو به خودش مشغول کرده نحوه برخورد حاکمیت با معترضان در خیابان هاست که این ویدیوهایی که در سرتاسر شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه و توسط شهروند روزنامه‌نگاران مخابره شده به خوبی نشون میده که در چه جایی معترضان ایستادند و نیروهای دولتی چگونه با اونها رفتار می‌کنند. تعدادی از سازمان‌های حقوق بشری از جمله کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و همچنین عفو بین‌الملل آرتیکل 19 و بسیاری دیگر یک بیانیه‌ای رو منتشر کردند و درخواست کردند از سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر این سازمان که یک نشست ویژه‌ای رو اختصاص بده به مسائل ایران و بررسی اون. همراه هستیم با هادی قائمی از کمپین حقوق بشر در ایران در نیویورک. آقای قائمی بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز وقتی نگاه میکنیم به این بیانیه‌ای که شما و تعداد دیگه‌ای از سازمان‌های حقوق بشری منتشر کردید، نکته‌ای که وجود داره اینه که تأکید میکنید که یک مکانیسم طراحی بشه که بتونه پاسخگو کنه جمهوری اسلامی رو در این شرایط برابر قوانین بین المللی. به هر حال می‌دونیم که سالها جمهوری اسلامی محکوم شده، اما هیچگاه این محکومیت منجر به این نشده که اقدامی عملی صورت بگیره. تا چه اندازه خوشبین هستید که این نامه بتونه و شرایط خاصی که الان در ایران حاضر داریم میبینیم بتونه ورق رو برگردونه و به نوعی شورای حقوق بشر جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنه؟
بله، با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتان. ببینید، هم اکنون با وسعت جنایت های دهشناکی که در کشور اتفاق میفته، فعالان حقوق بشری و سازمان های مختلف بسیار دغدغه این رو دارن که جامعه جهانی باید پیام بسیار محکمی رو به حکومت ایران بده و اونو ایزوله کنه و خواستار توقف این خشونت های وسیع و کشتار های وسیع باشه، و در این حال همونجور هم که گفتید فقط به محکومیت خاتمه پیدا نکنه. ما دیدیم که جمهوری اسلامی به عبارت خیابانی پوست کلوفتی داره و محکومیت ها رو میگه یک کاغذ بیشتر نیست. در حقیقت باید دید که چجوری باید اقدامی انجام بشه که این حکومت منزوی بشه و پیام قوی جهانی بهش برسه که جامعه جهانی تحمل نمی کنه و اون رو نه تنها محکوم می کنه بلکه سازگارهای عملی بیشتری هم به وجود میاره. برای که این اتفاق بیفته، البته که یکی از مجراها سازمان ملل و شورای حقوق بشر در ژنو هست. می خوام فقط بگم که این یکی از مجراها هست و راههای بسیار دیگه‌ای هم داره دنبال میشه.
میشه بگید که اون راههای دیگه که در کنار این راه دارن دنبال میشن چه راههایی هستند و با توجه به سابقه‌ای هم که از سازمان ملل و شورای حقوق بشر داریم، واقعاً چه مکانیزمی رو شما پیش روی شورای حقوق بشر میخواین قرار بدین که بتونه به نتیجه بهتری برسه؟
بله، راهکارهای دیگه که به خود کشورها و مناطق مختلف دنیا مربوط میشه که اگر اینکه این دولت‌ها، مخصوصا دولت‌های اروپایی، پیشگام بشن برای تقلیل روابط دیپلماتیکشون از طریق اینکه با همگامی با هم، همه با هم، برای مثال سفراشون رو از ایران احضار بیارن به پایتخت هاشون، از ایران بیارن بیرون و اعتراض جمعی کنند و تا وقتی این خشونت ها ادامه داره حتی سفرهای ایران رو حتما در پایتخت های خودشون احضار کنند و برای حتی اخراج اونها اقدام کنند. و این باید از اروپا شروع بشه که روابط دیپلماتیک زیادی با ایران داره و حتی کشورهای دیگه مثل شیلی، ژاپن، استرالیا، کره جنوبی، نیوزیلند، تمام این کشورها و چندین کشور آفریقایی احتمال وجود داره که اگر به طور منسجم باهشون گفتگو بشه متقاعد به انجام چنین کارهایی بشن. نتیجه گیری این خواهد بود که جامعه جهانی باید از راه‌های مختلف الان جمهوری اسلامی رو در این شرایط خاص منزوی کنه و به این خشونت‌ها و کشتارها تلاش کنه پایان بده، فقط کاری نباشه که بدون نتیجه باشه و سیمبولیک باشه.
تا چه اندازه فکر میکنید آقای قائمی که این اقدام رو بشه به صورت عملی انجام داد با توجه به مسئله مسئولیت دیپلماتیکی که وجود داره و امروز هم که دیدید اتحادیه اروپا تحریم هایی رو که صورت داده، بیشتر این تحریم ها این طور به نظر میاد که قاعدتا حالت سمبولیک دارن. پاسخ آقای بورل هم این رو نشون میداد که چندان نمیتونیم، یعنی یک پروسس که آغاز شد، حالا این پروسه در آینده چگونه خواهد شد رو آقای بورل هم توضیح در موردش نداد.
بله، نکته مهم این است که افکار عمومی در این کشورها بسیار بسیج شده و حساسیت روی بقای ایران زیاده. این دولت ها هستن که هنوز غافلگیرن و مطمئن نیستن که مخصوصا در قبال سیاست های قبلیشون چجوری باید الان اقدام کنند و این فشارها باید از سوی جامعه مدنی بین المللی به افکار عمومی این پروسه رو پیش ببره. به هر حال وظیفه ما هست که این رو پیگیری کنیم و دوباره میگم در ژنو امید این هست که یک نشست اضطراری در مورد ایران انجام بشه که مکانیزم خاصی به وجود بیاد که کارش فقط گزارش دادن و محکوم کردن نباشه، بلکه در عمل اون نیروهایی رو داشته باشه که بتونن تمام اتفاقات رو مستند کنن و در سطح قاضی پسند برای دادگاه‌های بین‌المللی آماده کنن تا قدم بعدی دادگاه‌های بین‌المللی و کارهای بزرگتری باشه. همونطور که گفتید مردم ایران هم بسیار از اینکه جامعه بین المللی فقط محکوم میکنه و کار عملی انجام نمیده خسته شدن و تلاش با در زمان حاضر این هست که این فضا عوض بشه. البته که دولت ها بسیار یواش عکس العمل نشون میدن و این بسیار ناگوار هست، ولی تلاش ها داره میشه و اینکه
ولی در حال آقای قائمی این رو هم مستظر هستید که هنوز گزارشگر امور ایران در شورای حقوق بشر نتونسته عملا دیداری رو داشته باشه، همچین اجازه مقام‌های جمهوری اسلامی به او ندادند. در چنین شرایطی که این همکاری عملا مسدوده، واقعا چه مکانیسمی میتونه وجود داشته باشه که بتونه این مکانیسم چرخه رو عوض کنه، نحوه چرخیدنشو؟ از این جهت میپرسم که خودتون میدونید که جمهوری اسلامی اصولا زیاد براش مهم نیست که چه چیزی گفته میشه و اقدام عملی که به نظر شما میرسه و میخواین پیش روی شورای حقوق بشر قرار بدید دقیقا چیست؟
دقیقا این هست که یک کمیسیون مستقل با افزایش نیرو که شورای حقوق بشر متعلق کنه به اون به وجود بیاد که بتونه خیلی فراگیرتر از گزارش دادن و مستند کردن پایه‌گذاری دادگاه‌های بین‌المللی باشه. و اگر این همزمان باشه با منظوری کردن دیپلماتیک ایران در کشورهای مختلف، احضار سفرهای اروپایی و تقلیل روابط بین‌المللی، من فکر میکنم میتونه نتیجه داشته باشه. کلن هدف این هست که جمهوری اسلامی صدای بلندی رو از تمامی اقصانقات دنیا در اعتراض و منظوری کردنش بشنوه و نتونه اونطوری که خودش رو در این مجامع جا میذاره ادامه بده و کلا اصلا دید به جمهوری اسلامی و نیروهای دیپلماتیکش در دنیا عوض بشه و در نهادهای بین‌المللی.
موضوعی مثل اسدالله اسدی شما رو به هر حال روی کرد بروکسل شما رو ناامید نمی‌کنه؟
ببینید، بلژیک یک کشور کوچک هست و من خیلی متاسفم که این گونه داره در قبال این پرونده اقدام میکنه، ولی الان کشورهای بسیار مطرح‌تری مثل آلمان بسیار دغدغه دارن و در حقیقت باید راه و چاه بهشون داد. ولی که راه سختی هست، بحران‌های بین‌المللی زیاد هست. واقعیت رو بگم وزارت خارجه های بسیاری از کشورها در این بحران‌های بین‌المللی بسیار سردرگم هستند، ولی وقایع ایران الان حداقل در اخبار بین‌المللی از مهمترین پوشش‌هایی هست که انجام میشه و وسعت کشتارها و خشونتی که به خرج میره کاملا این امکان رو به وجود آورده که یک گام جدید و با اهمیت‌تر برداشته بشه در حال حاضر.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. هادی قائمی از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران که مقر اون در نیویورک با ما بودن و نگاهی کردیم به درخواستی که نهادهای حقوق بشری داشتند از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره برگزاری یک نشست ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران با توجه به اعتراضها و سرکوبی که از سوی نیروهای دولتی درباره اعتراضات و معترضان صورت گرفته. از جمله این نهادهای حقوق بشری بنیاد برومند رو میشه نام برد، آرتیکل 19، آرتیکل 18، عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر و همچنین کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران. چون صحبت از حقوق بشر شد و وضعیت اون در ایران، اجازه بدید که بریم و بپردازیم به یک موضوع دیگه که حتی روزنامه‌های چاپ پایتخت هم امروز ازش بی بهره نبودند و نگاهی بهش داشتند. البته هر کدوم از زن خود یار این موضوع شده بودند. روزنامه‌های دولتی بیشتر نگاه خودشون رو معطوف کرده بودند به اینکه دسیسه‌ای پشت ماجرای اوین بود و روزنامه‌های دیگر هم سعی کرده بودند که با این عناوین به سراغ این ماجرا برن، اوین در آتش و نظایر اون. فرشته قاضی با من هستش تا نگاهی بکنیم به ماجرای اوین و از کنار هم قرار دادن این پازل به یک جمع‌بندی از آنچه که اتفاق افتاد برسیم.
محمد، خبرگزاری میزان که خبرگزاری رسمی قوه قضاییه ایران هست، همین امروز چند ساعتی پیش تصاویری منتشر کرده از انفجار و آتش سوزی هولناک در اوین که این تصاویر خب نشون میده که وضعیت مثلا توی اون بند 7 به خصوص کاملا سوخته، وضعیت خوبی نیست. اما گفته که مجموعه فوتی ها به 8 نفر رسیده. اینو در حالی میگه که قبلا اعلام کرده بود که 4 نفر جان خودشون رو از دست دادن و الان میگه که 4 نفر دیگه هم جان خودشون رو از دست دادن، ولی کسایی بودن که تو بیمارستان وضعیتشون وخیم بوده و جان باختن. این از این جهت مهمه که از طرفی روزنامه هم‌میهن امروز صبح منتشر شده، یعنی دیروز یا روز قبل، با یکی از آتش نشانهایی که در اطفای حریق در اوین حضور داشته، نقش داشته، مصاحبه کرده و اون آتش نشان گفته که ما همون شب جنازه 8 نفر رو تحویل دادیم. یعنی صحبت‌های این آتش نشان و گزارش هم میهن با اون چیزی که قوه قضاییه اعلام کرده نمیخونه، نه فقط در رابطه با کشته شدگان که در رابطه با اینکه چه اتفاقی افتاده و چرا آتش سوزی شده هم روایت رسمی، روایت قوه قضایی مبهم و متناقض، به خصوص با تماسایی که برخی زندانیان با خانواده هاشون گرفتن، توضیحاتی که اونا دادن و همچنین کسانی که به هر حال با زندان اوین آشنا هستن و یا اونجا زندانی بودن و اونجا رو میشناسن، کاملا متناقضه با گفته های اونها.
از تناقض گفتی، اجازه بده که یک نگاهی بکنیم به همین تناقض هایی که وجود داره. همین تناقض ها رو من خب یه اشاره کردم در ابتدای صحبتمون، این که مثلا روزنامه هایی که نزدیک به طیف اصلاح طلب هستند نوشتن شب داغ اوین یا شب آتش در اوین، اما وقتی میریم جلوتر و برخورد میکنیم با مثلا روزنامه هایی که محافظه کارتر هستند یا به جریان اصولگرا نزدیکن، مثل روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه، مثلا میگن گاف لندنی اوین، نسبت میدن قضیه رو به بیرون، یا حتی روزنامه دولت، روزنامه ایران در نوشته خودش، در تیتر خودش از شکست پروژه اوین نام میبره.
محمد، این روزنامه‌هایی که اشاره کردی مثل جوان که خب مشخصاً وابسته به سپاه، یا ایران خبر، روزنامه رسمی دولته، یعنی ابراهیم رئیسی، یا بقیه اون چیزها، اینا رسانه‌های امنیتی نظامی هستن، وابسته به سپاه و وزارت اطلاعات و خب اون
و نگاه امنیتی رو هم قاعدتاً در نوشته‌هاشون دخیل میکنن.
دقیقاً همینطوره، یا گزارش‌های نهادهای امنیتی رو منتشر میکنن یا خودشون اون نگاه رو دخیل میکنن. نکته مهمی که وجود داره اینه که تا همین الان، بگذاریم از اینکه آمار دقیقی از کشته شده ها نیست، روایتشون مبهمه، ما حتی هویت زندانیانی که جان خودشون رو از دست دادن نداریم. حتی اعلام نکردن اون کسانی که، اون 8 نفری که کشته شدن، اسمشون چیه. فقط قبلا گفته بودن اراذل اوباش، الان گفته بودن که اینا محکومان سرقت بودن. خب آیا اراذل اوباش یا محکومان سرقت، اون ادبیات جمهوری اسلامی، جانش ارزش نداره، اسم نداره، هویت نداره؟
همین رو مطرح کنم که واقعا برخلاف اونها هم انسانن دیگه.
دقیقاً، و مشخصا اینکه مسئولیت جان و سلامتی زندانیان
با سازمان زندان
با سازمان زندان ها و دستگاه قضایی، فارغ از اینکه چه جرمی مرتکب شدن یا نشدن، چه اتهامی داشتن یا نداشتن. این مسئله
و بارها فرش در جریان اتفاقاتی که در داخل زندان ها شاهد بودیم، سازمان زندان ها عنوان کرده که بررسی میکنه و پاسخ میده، اما هیچگاه ما پاسخ مشخصی رو تا اونجایی که من حافظم یاری میکنه ندیدیم از سوی سازمان زندان ها، یا در مواردی تنها منجر شده به مثلا تعویض رئیس سازمان زندان ها در یک مورد.
نادر بوده واقعا، فقط یک مورد بوده بعد از اون قضیه، اگر اشتباه نکنم بند 350، حمله گارد ویژه و نیروهای امنیتی به بند 350 زندان اوین بود که البته الانم این بند تغییر اسم داده، اسم شده بند 6 زندان اوین. ولی نکته‌ای که وجود داره این هستش که هیچ وقت مسئولیت رو پذیرا نشدن. هر موقع اتفاقی برای زندانی در زندان افتاد، یا گفتن خودکشی کرده، یا گفتن مسموم شده، یا گفتن زندانیان دیگه کشتن. یعنی اینکه یک بار بیان مسئولیتی به عهده بگیرن، توضیح درست بدن، هیچ وقت چنین اتفاقی نیفتاد.
و هنوز ما از نام افرادی که جان خودشون رو در زندان اوین و اتفاقی که افتاده از دست دادند اطلاعی نداریم، یا این اسامی منتشر شده به نهایت؟
نه، منتشر نشده و همین مسئله هست که فقط میگن که محکومین سرقت بودن. خب این 8 نفری که شما میگید، فقط 8 نفر تا الان جانشون از دست دادن.
این رو فکر کنم گزارش روزنامه هم بود، درسته؟ 8 نفر یا مقام قضایی هم اعلام کرده؟
مقام قضایی قبلا اعلام کرده بودن 4 نفر، امروز اعلام کردن 4 نفر دیگه هم که زخمی بودن تو بیمارستان کشته شدن. اما همی هم به نقل از آتش نشانی که تو اتباع حریق اوین نقش داشته، گفته بود که همون شب جنازه 8 نفر داده بودن.
به حال همچنان ماجرای اوین ماجرایی که پرسش های بسیاری رو برمی انگیزه. اگر شما نزدیکانی داشتید در اوین بودن، تماسی داشتید و دوست دارید که آنچه از زبون اونها شنیدید و با دیگر شنوندگان ما در میون بگذارید، میتونید با ما تماس بگیرید. 0042-02-21-12-21-13 فرشته قاضی با من بود و نگاهی کردیم به ماجرای اوین. اما در ادامه یک فاصله کوتاهی میگیریم، یک رفت و برگشت رادیویی میکنیم و شنونده گزارشی خواهیم بود خارج از گود اعتراض ها.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
میانده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
یکی از مسائلی که این روزها بسیار شدید شنیده میشه از این سو آن سو در محافل خبری، گزارش هایی که از ارسال سلاح های ایران به روسیه هستش. حملات نیروهای روسی به زیرساخت غیر نظامی و مناطق مسکونی در اوکراین همچنان ادامه داره و از بامداد امروز کیف هدف بزرگترین حمله پهپادهای ساخت ایران قرار گرفته. کیف از همسایگان جمهوری اسلامی ایران خواسته مانع ارسال سلاح‌های ایرانی به روسیه بشن. گزارشی داریم در این باره با جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
مقامات اوکراینی میگویند صبح دوشنبه بیش از 40 پهپاد به شهرهای متعدد در اوکراین پرتاب شد که اکثر آنها در آسمان منهدم شده. اما اصابت چند پهپاد در جنوب اوکراین به زیر ساخت کلیدی برای صادرات محصولات کشاورزی صدمه زده. در پی تخریب یک انبار، روغن مایع در خیابانهای شهر میکولایف سرازیر شده و مقامات محلی نسبت به وقوع آتش سوزی گسترده هشدار میدهند. این حمله در حال انجام شد که همان روز نمایندگان سازمان ملل در مسکو مشغول مذاکره برای تمدید توافق غلات هستند. توافقی که به گفته مقامات روس کرملین خواهان بازبینی شرایط آن شده. کیف نیز از صبح دوشنبه هدف سه موج حملات پهپادی قرار گرفت. گفته می شود از 28 پهپاد 23 فروند سرنگون شده. هدف اصلی آنها زیر ساخت انرژی بود، اما اصابت دو پهپاد باعث تخریب و آتش سوزی در ساختمان‌های مسکونی شد و بنابر گزارش‌های رسمی در آن دست کم 3 نفر کشته و 18 تن زخمی شدند. دوید ترخامی، سرپرست هیئتی که در ابتدای جنگ مشغول مذاکره با مسکو بود، به خبرنگاران گفت کیف از کانال‌های دیپلماتیک تمام همسایگان ایران را فرا خوانده مانع انتقال سلاح از ایران به روسیه شوند. از ابتدای جنگ دست کم 65 هواپیمای باری از ایران به روسیه پرواز کرده. همچنین رفت آمد کشتی‌های حامل بار اعلام نشده از طریق دریای خزر افزایش یافته. رئیس جمهور اوکراین اخیراً به نقل از منابع اطلاعاتی خود گفت روسیه 2400 پهپاد به ایران سفارش داده. برخی گزارش ها هاکیست ایران غیر از شاهد 131 و 136 که شماره بسیاری از آنها در اوکراین دیده شده، پهپاد آرش 2 که مخربتر و دارای برد بیشتر است نیز به روسیه تحویل می دهد. یک شنبه واشنگتن پست به نقل از منابع امنیتی گزارش داد ایران در حال آماده شدن برای ارسال دو نوع موشک بالیستیک زمین به زمین همراه با پهپادهای بیشتر به روسیه است. در این گزارش همچنین آمده طی هفته های گذشته مستشاران ایرانی به مناطق تحت اشغال روسیه در اوکراین اعزام شدند تا به نظامیان روس برای استفاده از این پهپادها آموزش دهند، در حالی که دیپلمات‌های ایرانی همواره تأکید کردند جمهوری اسلامی به هیچ عنوان سلاح برای بکارگیری در جنگ اوکراین در اختیار هیچ طرفی قرار نداده و نخواهد داد. منابع روسی و برخی منابع ایرانی نه تنها پنهان نمی‌کنند این پهپادها ساخت ایران است، بلکه به قدرت تخریب این پهپادها می‌بالند. روسیه رنگ پهپادهای شاهد را عوض و نام آن را به گران تبدیل کرده. روی بال یکی از پهپادهایی که دوشنبه در کیف منهدم شد نوشته انتقامگیری از بلگراد نیز دیده می شود. بلگراد نزدیکترین شهر روسی به مرز اوکراین است و نیروهای روس پیش از عزیمت به اوکراین در آنجا مستقر می شوند. این شهر تکنون چندین بار هدف حمله قرار گرفته، اما اوکراین نقش داشتن در آن را تایید نمی کند. مقامات روس صراحتاً میگویند حملات اخیر برای مجازات اوکراین انجام می شود. این در حالی است که اوکراین و آمریکا به نقل از منابع اطلاعاتی تأکید کردند روسیه این حملات را از مدت‌ها پیش تدارک دیده بود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
سپاسگزارم از یکایک شنوندگانی که در این نوبت کاری من محمد زرقامی رو به همراه همکارانم که با من حضور داشتن، بابک غفوری آذر، هانا کاویانی، امیدوارم کسی از قلم نیفتاده باشه، حمید فاطمی همراهی کردند و فرشته قاضی. یک بار دیگه جا داره که یادی کنم از رضا حقیقت نژاد که 25 مهر ماه از دستش دادیم، ولی امیدوارم که همچنان آرزوهاتون سبز باشه و امیدهاتون برقرار. شبتون خوش.